اون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شماره 0920-828-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقایی شماست.
دوستان جوان من، شب بخیر، خدا نگهدار.
دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاه، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سوالات مختلف شما رو میپرسیم در این برنامه. هر سوالی که دارید از من دکتر کیانا فرحی بپرسید و من سوالات شما را از کارشناسان مرتبط خواهم پرسید. 19:45 تا 20
موتور جستجو
از 16 اردیبهشت ماه
موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام یگانه بی همتا سلام به شما شنوندگان عزیز، مردم خوب ایران زمین، شبتون بخیر. به گردونه امشب خیلی خوش اومدید.
سوژه روز،
صبح امروز جمعی از معلمان کشور در روز معلم با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار با اشاره به جایگاه رفیع معلمان گفتند:
تشکر از معلم برای توجه دادن افکار عمومی کشور به اهمیت تعلیم و تربیت و اهمیت معلم. بنده صریحاً وظیفه عمومی رو برای تشکر رو از معلمین عرض میکنم، برای اینکه افکار عمومی توجه به این مسئله پیدا کنه. هرچه شغل معلمی محترمتر باشد، جاذبه او بیشتر خواهد شد.
ایشان در بخش دیگری از سخنان با اشاره به شرایط منطقه خاطر نشان کردند.
یکی دیگه از مسائلی که مربوط به معاونت پرورشی است، تبیین مصالح بنیادی کشور و نظام جمهوری اسلامی است. اینا باید تبیین بشه، به جوان‌ها گفته بشه.
در خصوص اهمیت جایگاه معلمان در کشور برای آینده ایران و محورهای مهم سخنان رهبر انقلاب گفتگو می‌کنم با آقای دکتر رشید جعفرپور، کارشناس مسائل سیاسی. سلام به شما، به گردونه خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم.
ممنونم آقای دکتر. مهمترین اشارات رهبر انقلاب اسلامی به اهمیت جایگاه معلمان در کشور بود. چرا در دیدگاه ایشون اینقدر این موضوع اهمیت داره؟
ببینید، نسل جوانی که الان در اختیار عام پرورش و وزارت علوم یعنی دانشگاه هست، نیاز دارن که علاوه بر دانشی که دانشگاه ها و مدارس بهشون میدن، نسبت به مسائل جان، نسبت به مسائل منطقه آگاهی پیدا کنن و مسائل بنیادین و ریشه‌ای که جهت بده به بالاخره علم اینها، جهت بده به زندگیشون نیاز دارن. لذا من به نظرم لازمه که هم معلم ها در مدارس و هم اساتید در دانشگاه ها بحث تبیین رو در دستور کار خودشون داشته باشن، تبیین کنن هم وضعیت دنیا رو هم وضعیت کشور رو. و این بحث جهات تبیینی که آقا میفرمایند الان به اصطلاح بهترین فرصته که چنین کاری انجام بدن، ضمن اینکه این تحولاتی که در دنیا داره اتفاق میفته در دانشگاه‌های آمریکا و اینکه موضوع غزه و موضوع فلسطین در صدر مسائل دنیا داره قرار میگیره، آگاهی در دنیا داره نسبت به این موضوع اتفاق میفته و تعبیری مقاومت اسلامی که قبلا بیشتر توی محدوده مثلا کشورهای مقاومت یا کشورهای اسلامی معمولا بحث میشد، الان تبدیل شده به یک مقاومت جهانی و یک آگاهی پیدا کرده. این فهم این موضوع، درک این و اینکه چگونه بشود این موضوع تبیین بشه، به نظرم وظیفه اساتید هست که قصدی وظیفه معلم ها هست که بیان کمک کنند و این آگاهی رو به نسل جوان بدن که این لیبرالیزمی که همیشه دنیا رو بزک شده به نفع خودش پیش می برد و مباحث حقوق بشری رو معمولا علیه کشورهای دیگه، علیه بالاخره به ویژه علیه ایران ازش استفاده می کردن، الان در داخل خودشون این موضوعات به نحوی پیش رفته که خودشون موضوع آزادی بیان و اینها رو کلا زیر سوال بردن و مسائل از این دست. ضمن این که علاوه بر اون مسائل بنیادین نظری که لازمه که نسل جوان بدونه، یعنی آگاهی داشته باشه از مبانی دینی، از مبانی به اصطلاح اعتقادی، مسائل حتی ملی، مسائل تاریخی، اینا چیزایی است که در بستر زمان بایستی توسط اساتید و معلمان به نسل جدید آموزش داده بشه. جهتی به علم و عالم کاری است که معاونت‌های پرورشی باید به صورت جدی و معاونت‌های فرهنگی در وزارت علوم به صورت جدی این رو پیگیری کنند که بتونه به اصطلاح به علمشون جهت بده، وگرنه علم بدون جهت که با مبانی دینی و اعتقادی ما همراه نباشه میتونه آسیب‌زا باشه، میتونه به اصطلاح شبهات ایجاد کنه. لذا در فرمایش مقام معظم رهبری که امروز صحبت کرده و فرمایش داشتن، باید دانش آموز ما الان منطق شعار مرگ بر اسرائیل رو متوجه باشه، منطق شعار مرگ بر آمریکا رو متوجه باشه، چرا که صهیونیست و آمریکا به عنوان پشتوانه صهیونیست و اسرائیل داره ظلم و جنایت انجام میده، قصد کردن به مسلمان ها ضربه زدن، سالها ملت مظلوم فلسطین رو از منطقه بیرون کردن، آواره کردن. این منطقش رو بایستی دانش آموز بدونه.
ممنونم از توضیحات شما، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
با کاربران
به سراغ بخش با کاربران برنامه گردونه امشب میریم. این بخش رو بشنوید.
بیش از 130 واحد صنعتی کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور جدیدترین محصولات تولیدی خود را در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران به نمایش گذاشتند. کاربری با عنوان سرمایه‌گذار در مورد این خبر گفته که شهرک‌های صنعتی یعنی تولیدکنندگان فراوان و این تولیدکنندگان صاحبان اصلی حرکت چرخ اقتصادی کشور یعنی تولید هستند. بنابراین باید موانع تولید را برای این واحدها صنعتی حل کرد. کاربر دیگه‌ای هم تأکید کرده: من از نمایشگاه دیدن کردم. دیدن این همه افتخار برای کشورمون یعنی سربلندی و نشاط. من که به این واحدهای صنعتی افتخار می‌کنم. معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت 340 کارگر ساختمانی در سال گذشته در حوادث ناشی از کار فوت کردند. کاربری در مورد این خبر گفته که 38% حوادث کار و همینطور حدود 50% فوتی‌های ناشی از حوادث کار در کارگاه‌های ساختمانی، تشکیل قرارگاه آموزش ایمنی شغل واقعاً یک ضرورته. کاربر دیگه‌ای هم با تأکید بر همین موضوع گفته که با تشکیل قرارگاه آموزش ایمنی و بهداشت شغلی برای کارگاه‌های زیر 10 نفر با کمک شرکای اجتماعی حوادث کار کاهش پیدا می‌کنه. گمرک اعلام کرد صادرات فرش دستباف پارسال حدود 40 میلیون دلار بوده که این میزان نسبت به سال قبل آن کاهش 20% داشته است. کاربری که خودش رو فرش باف معرفی کرده گفته که فرش دستباف فقط کالای تجاری ما نیست، بلکه کالای فرهنگی ما هم هست و نمیدونم چرا این کالای فرهنگی به این شکل دچار زوال توجه شده. آیا غیر از اینه که فرش دستباف مال ایران بوده؟ یک کاربر دیگه هم تأکید تأکید کرده که سیاست‌گذاری‌های غلط چند دهه گذشته در حوزه فرش در این چند سال خوب خودشو نشون داده و حالا این فرش ایرانیه که کپی میشه و با نام کشورهای همسایه به بازارهای بزرگ دنیا فرستاده میشه. افسوس.
ممنونم از همراهی شما عزیزان. لطفاً با ادامه گردونه ما رو همراهی کنید.
فراسوی
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای شرکت در کنفرانس بین المللی علوم و فنون هسته‌ای به ایران سفر خواهد کرد. قرار است این کنفرانس از تاریخ 17 تا 19 اردیبهشت در اصفهان برگزار شود. گروسی قبل از رفتن به این کنفرانس در تهران با مقامات ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. چندی قبل رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگوی مدعی شده بود
ایران چند هفته نه چند ماه با در اختیار داشتن اورانیوم غنی شده کافی برای ساختن یک بمب اتمی فاصله داره، اما به معنای این نیست که ایران سلاح اتمی داره یا در این بازه در اختیار خواهد داشت. غنی سازی اورانیوم توسط ایران و نبود دسترسی بازرسان بین المللی به تأسیسات اتمی آن به نگرانی ها درباره فعالیت هسته ای آن دامن میزند. البته من نسبت به حفظ گفتگوها در این باره متعهد هستم.
ابراز نگرانی مدیر کل آژانس در حالی درباره برنامه هسته ای ایران مطرح می شود که محدود کردن امکانات نظارتی آژانس در تأسیسات ایران نیز اقدام متقابل تهران در واکنش به قطعنامه تنبیهی آمریکا و شرکای اروپایی برجام در دو سال گذشته انجام شد. اما مذاکرات میان ایران و آژانس برای حل و فصل مسائل پادمانی باقی مانده ادامه دارد و ایران تا کنون به تعهدات خود در بیانیه‌های مشترک با آژانس عمل کرده است. در خصوص سفر آتی رئیس کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران گفتگو می‌کنم با آقای ابوالفضل زهره‌وند، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام، شب شما بخیر. به گردون خوش اومدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه گردون.
متشکرم. آقای دکتر، اظهارات ضد و نقیض رئیس کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و سفر آتی وی به ایران گویای چیست از نظر شما و چرا آژانس با وجود اطمینان از صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها باز هم در حال ایجاد شبهه‌های فراوان در این باره است؟
ببینید آقای گروسی و حتی مدیران کل قبلی هم به همین صورت، مشکلی که دارن این هستش اونها برخلاف وظیفه ذاتیشون که رسیدگی به مسائل فنی و حقوقی فعالیت هسته‌ای کشورها، ایشون مأموریت سیاسی داره و این رو به هر حال در گذشته بر حسب شاید بگم اشتباهاتی که صورت گرفت و ما با نشست با گروه سه یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس وارد مذاکره سیاسی شدیم، شاید این همون بستری بود که سبب شد اینها توی این مسیر ادامه بدن و کماکان هم دارن مأموریت غرب و آمریکا رو دنبال میکنن. این مسئله بسیار مهمیه. به اعتقاد من در تهران قطعا ایشون مذاکراتی خواهد داشت و ضرورت داره که دوستان و مقاماتی که مسئولیت این مذاکره رو دارن خیلی صریح‌تر و روشن‌تر هم با ایشون صحبت کنن، همین صحبت‌های رو رسانه‌ای کنن. نکته دیگه هم که بعد ما نسبت به رویکرد آقای گروسی تو این مقطع با استفاده از گذشته رفتاری ایشون بهش اشاره بکنم این هستش که ایشون به هر حال متأثر هستش از سیاست‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا و در شرایطی که امروز رژیم صهیونیستی در دشواری بسیار زیادی قرار گرفته و در معرض فروپاشی هست، این قابل برآورد هست که آقای گروسی در این مأموریت بتواند به نوعی عنوان بکنه که من از نوع فعالیت ایران نگرانم، متقاعد نشدم و به نوعی بخواهد ایران رو تهدید نمایی داشته باشه روی ایران، یعنی ایران رو به عنوان تهدید معتبر معرفی بکنه که کمکی بشه به بیرون رفت یا کاهش فشار از رژیم صهیونیستی. این رو هم ما باید براش پیشبینی داشته باشیم که قطعا در مذاکرات آتی با ایشون میتونن مذاکره کننده های ما این رو یه تا حدی دل خنثا کنن.
بسیار ممنون از توضیحاتی که دادید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
شرط ورود به کسب و کار و داشتن مجوز برای مشارکت اقتصادی داشتن شناسه یکتاست.
یکی از مهمترین کارهایی که فعالان اقتصادی برای مشارکت در اقتصاد کشور بایستی انجام دهند، راه اندازی کسب و کارهای جدید است و هر چه کسب و کارهای جدید رونق بگیرد، رفاه اقتصادی کشور بیشتر می شود که این به معنای افزایش مشارکت اقتصادی و جهش تولید است.
کارهایی که انجام گرفته همه در شرایط تحریم انجام گرفته. حالا علاوه بر این که در این میان بعضی از دوره‌ها هم دوره‌های کمکاری دولت‌ها بوده، دهه 90 دهه خیلی پیشرفت خوبی برای ما نبود، اما در این حال این کارها انجام گرفت. این نشان دهنده این است که ما در شرایط کنونی کشور قادر هستیم، بخش خصوصی ما قادره که کشور رو به اون چیزی که مطلوب برنامه 5 ساله هفتم است، یعنی رشد 8% برسونیم.
اما از زمانی که مجوزهای کسب و کار الکترونیکی شدند و امضاهای طلایی حذف شده، این روند ساده تر شده و مردم راضی ترند. پس از اتمام مرحله مجوزهای کسب و کار و سهولت آنها، حالا گرفتن شناسه یکتا برای تثبیت مجوزها به ویژه آنهایی که مجوز کاغذی دارند بسیار مهم است و بایستی مورد توجه جدی قرار بگیرد. استانهای مختلف البته آمار متفاوتی دارند. سیاه، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد:
هنوز سرعتشون خوب نشده مثل بوشهر و مرکزی و سمنان، ولی تو وسط جدول استانی رقابت خیلی فشرده هست. خبر خوب دیگه اینه که دفاتر پیشخوان انشالله وارد میدون میشن. برای کسایی که به هر دلیلی نمیخوان از گوشی خودشون یا نمیتونن از گوشی خودشون یا لپتاپ ندارن تو خونه، این سرویس رو میدن. 35,000 تومان هم بیشتر نیستش.
وزارت اقتصاد برای سهولت دسترسی صاحبان کسب و کار حتی میزهای خدمت را به میادین شهر تهران آورده. میز خدمت تبدیل مجوزهای کاغذی را به شناسه یکتا انجام می‌دهد. این میز خدمت‌ها در ایستگاه‌های متروی تجریش، امام خمینی، 15 خرداد، امام حسین و میدان ولیعصر راه‌اندازی شده و تا 25 اردیبهشت هم دایر است. سیاه، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، از اطلاع رسانی‌های کامل تا 25 اردیبهشت می‌گوید:
تو کسب استان به استان فرق می‌کنه. بعضی استان‌ها اتاق بازرگانی، اتاق اسناف این کارو کرده، بعضی استانها ادارات کل ما کردن، بعضی استانها فرمانداری و دهیاری دارن زحمت میکشن. چیزی نمیشه، چیزی به معنی این که آسمون زمین نمیاد تا 25 اگر نشه. بهتون اطمینان میدم که با همتی که الحمدلله به با پشتوانه رسانه ملی تو کشور شکل گرفته، تا 25 ان شاء الله پروژه رو تموم میکنیم.
ممنونم که بخش آخر برنامه امشب رو هم شنیدید. شب بر شما خوش. خدا نگهدارتون.
شنیدن قصه ها در دنیای پادکست ها.
گزینه اول این بود که ما در واقع یک نسخه آزمایشی از این پادکست ارائه بدیم، مثلا یک فصل 20 تایی داشته.
واقعیتش حسین یه طرح اولیه‌ای داشت برای شروع و می‌خواست این کارو استارت بزنه.
از همه ظرفیت‌های صدام استفاده می‌کنم. ممکنه یک جایی صدای من اصلا لزومش باشه که بد برسه به مخاطب. من اون مدلی کار نمی‌کنم بگم سلام عرض می‌کنم، عرض ادب دارم.
آشنایی با پادکست و پادکسترها در باشگاه پادکسترهای جوان، شنبه تا سه شنبه ساعت 20، رادیو جوان. رادیو جوان، حامی پادکسترهای جوان.
و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و صاف.
گفتارن در آفرینش آفتاب، ز یاقوت سرخ است چرخ کبود.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و سال.
تاریخ را ورق می‌زنیم. هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد. تاریخ نوشت.
به نام خداوند جان و خرد. در نوبت‌های پیش شنیدیم که وقتی علی غریب رو فرو گرفتند و بازداشت کردند، دیگر محمودیان و آنهایی که در دوران سلطان محمود سمت داشتند هم ترسیدند. یکی از اونها خوارزمشاه آلتونتاش بود که نوشت بسیار پوشیده پیش به بونصر مشکان و بوالحسن عقیلی که کار خوبی نکردند با علی، که این چنین اون رو فرو گرفتند و این احوال و با این توصیفات اینها دیگر پدریان رو هم میخوان که اذیت کنند و همه رو فرو بگیرن. پاسخی که بونصر مشکان و بوالحسن عقیلی دادن در نوبت پیش خواندیم که پاسخهای دلگرم کننده‌ای بود. امروز در این نوبت ادامه داستان خوارزمشاه آلتونتاش رو میشنویم. خوارزمشاه آلتونتاش بدین دو جواب خاصه به سخن خواجه بونصر مشکان قوی دل و ساکن گشت و بیارامید و دم در کشید، سخنی نگفت. و سلطان منشوری فرستاد به نام سپاه سالار غازی به ولایت بلخ و سمنگان، و کسان وی آن را به بلخ بردند به زودی تا به نام وی خطبه کنند، و کارها پیش گرفتند و سخن همه سخن غازی بود و خلوتها در حدیث لشکر با وی می رفت، و پدریان را نیک از آن درد می آمد و می جکیدند و آخر بیفکندندش چنان که بیارم پس از این. پدریان همون محمودیان خیلی ناراحت بودند از این موضوع، ولی به خدمت این هم رسیدند. سپاه سالار غازی میگه و بالاخره این رو فرو گرفتند، حلافی در آوردن سرش. بعدن داستانش رو میگم. و سعید صراف کت خدای غازی، همین آقایی که سپاه سالار غازی که در سطرهای پیش اسمش رو آورد، میگه سعید صراف کت خدای این، و سعید صراف کت خدای غازی به آسمان شد، کارش بسیار اوج گرفت. و لکل قوم یوم، برای هر قومی روزگاری است. روزگار است این گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. و الحق ننازی با بود در کار، خیلی هم نادرست نبود کارهایی که میکرد، اما یک چیز خطا کرد که او را بفریفتند تا بر خداوندش مشرف باشد. مشرف جاسوس پنهانیه، پنهانی جاسوسی کرد بر خداوندش که سپاه سالار غازی بود. میگه این کار خوبی نبود، این خطا بود. و فریفته شد به خلعتی و ساخت زر که یافت. ساخت زر زین و یراق اسب، زین و یراق زین اسب که زر بوده، از زر ساخته شده. میگه به این فریفته شد. این مشرفی بکرد و خداوندش در دلو شد و او نیز، خداوندش در چاه شد، روزگارش بر وفق مراد نشد، سرنگون شد. و چاکر پیشه را پیرایه بزرگتر راستی است، حرفایی که اینجا خود بیهقی داره میزنه. و چاکر پیشه را پیرایه بزرگتر راستی است، و از پس برافتادن سپاه سالار غازی، سعید در آسیای روزگار بگشت و خواست و افتاد و بر شغل بود و نبود تا بعد العز و رفعه ساره ها رسد دجله. تا بعد از بزرگی و جایگاهی که داشت پس از افتخیز بسیار، در نهایت شد حارس دجله. یعنی یه کار ناچیزی بالاخره بهش دادن. اکنون در سنه 50، در سنه 50 میگه، منظورش 450. اکنون در سنه 50 به مولتان است در خدمت خواجه عمید عبدالرزاق، پسر بزرگ احمد حسن میمندیه که وزیر بوده در روزگاری، که چند سال است که ندیمی او می کند بیغوله ای و دم قناعتی گرفته، و شمایان را از این اخبار تفسیری دارم سخت روشن، چنان که آورده آید انشاءالله. ما البته همه این تفصیل ها به دست ما نرسیده، اما بیهقی وعده کرده که اینها رو گفته در اون بخش هایی که در تاریخ بیهقی از بین رفته. بخش زیادی از این مواردی که بیهقی میگه گفتم قبلا یا بعدا میگم به دست ما هنوز نرسیده. و کار وزیر حسنک آشفته گشت، که به روزگار جوانی ناکردنی ها کرده بود و زبان نگاه ناداشته، و این سلطان بزرگ محتشم را خیر خیر بیازرده. بی دلیل سلطان مسعود را آزرده بود بیهقی میگه. و شاعر نیکو میگوید شعر، احفظ لسانک لا تقول فتبتلا ان البلاء موکل بالمنطقی. یعنی زبان رو نگه دار و حرفی نزن تا گرفتار نشی، همانا که بلاهایی بر گفتار شما وجود داره، گماشته شده که اگر حرفی بزنی به اون بلا دچار میشی. داره اشاره میکنه به اینکه زمانی که حسنک در قدرت بود در روزگار پدر، مسعود رو آزرده. و دیگر در باب جوانان به غایت نیکو گفته است شعر، ان الامور اذا الاحداث و دبرها دون الشیوخ ترافی بعضها خللا. همانا که وقتی کار به دست جوانهای کار ناآزموده میفته و نه پیران جهان دیده، در بعضی از اینها، در بعضی از این کارها خلل میفته. و از بوعلی اسحاق شنودم گفت، میگه از بوعلی اسحاق شنیدم درباره همین بیت، گفت بو محمد میکائیل گفتی، از اون شنیدم که اون میگفت که فلانی میگه چه جای بعض است که فی کلها خللا. نه اینکه بگیم اگر جوانان ناکار آزموده رو بر سر کاری بذاریم بعضی از کارها خلل میفته بهش، نه، بر همه امور خلل میفته. و وزیر بوسهل زوزنی با وزیر حسنک معزول سخت بد بود، چون در دوران مسعود حسنک برکنار شده از کار دیگه، عزل شده، که در روزگار وزارت بر وی استخفاف ها کردی. زمانی که حسنک وزیر بود خیلی خار و خفیف کرده بود بوسهل زوزنی رو، تا خشم سلطان را بر وی دائمی می داشت. سلطان اینجا منظور سلطان محموده. و به بلخ رسانید به دو آنچه رسانید. ما نخوندیم در تاریخ بیهقی این بخش را از بین رفته. اکنون به عاجل الحال، خیلی به سرعت در وقت، بوسهل فرمود تا وزیر حسنک را به علی رایز سپرند. رایز با سادزاد یعنی رام کننده حیوانات. حسنک وزیر رو که وزیر بوده، حسنک رو دستور داد بدنش به کسی که حیوانات رو رام می کرده، که چاکر بوسهل بود. این علی رایز اتفاقا چاکر خود بوسهل هم بود، که بدترین رفتارها رو در حق حسنک بکنن. تا او را به خانه خیش برد و بدو هر چیزی رسانید از انواع استخفاف، و بوسهل زوزنی را در آن چه رفت مردمان در زبان گرفتند و بد گفتند، که مردمان بزرگ نام بدان گرفتند که چون بر دشمن دست یافتند نیکویی کردند، که آن نیکویی بزرگتر از استخفاف باشد. میگه مردمان بزرگ به این دلیل اسمشون بزرگ شد که وقتی بر دشمنان پیروز شدند اونا رو محترم شمردند، نیکو داشتن اونا رو. این خودش بدتر از خار و خفیف کردنه. والعفو عند القدره سخت ستوده است، و نیز آمده است در امثال که گفتند اذا ملکت فسجه. یعنی وقتی توانا میشی باید نیکویی بکنی، قدرت میابی باید نیکویی کنی، مهربانی کنی. اما بوسهل چون این واجب نداشت و دل بر وی خوش کرد به مکافات، نه بوسهل ماند و نه حسنک،